استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در رابطه با واکنش مقامات افغان به بیانات اخیر مقامات ایرانی در موضوع آب دریاهای افغانستان که به ایران می روند. نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. مقام های امنیتی فاریاب از کشته شدن ده‌ها طالب مسلح در 24 ساعت گذشته خبر دادند. سازمان ملل متحد می گوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا در 5 ماه گذشته بیش از 80 هزار نفر مجبور به ترک مناطقشان شوند و قرار است رئیس جمهور امریکا تصمیمش در مورد توافقنامه اتمی ایران را امروز اعلان کند. اینم تفصیل خبرها. در نتیجه عملیات نظامیان افغان بر مناطق مختلف ولایت فاریاب 61 طالب مسلح کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. نظامیان افغان در 24 ساعت گذشته بالای ولسوالی های المار، غرماج، پشتونکوت و دولت آباد عملیات را راه اندازی کردند که به گفته انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شوین تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد شده و چندین قریه از وجود شورشیان مسلح نیز پاکسازی کردید. به گفته آقای رضایی، عزت الله، محمد الله و ملا اسدالله، 3 قمندان ارشد گروه طالبان که در ولایت فاریاب فعالیت داشته نیز در جمع کشته شده ها شاملند. سخنگوی قول اردوی 209 شوین از تلفات به نیروهای افغان و مردم ملکی در عملیات ولایت فاریاب چیز نگفته، اما طالبان مسلح بار سال پیام به رسانه ها از تلفات نیروهای افغان در جریان درگیری ها در فاریاب خبر دادند. مقام ها در غور می گویند طالبان مسلح شب گذشته بالای ولسوالی شهرک این ولایت حمله تهاجمی کردند که در نتیجه درگیری صورت گرفت. و گفته این مقام ها در این درگیری 1 تن از خیزش های مردمی و 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اقبال نظامی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت غور، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت طالبان پس از درگیری که چندین ساعت دوام کرد مجبور به عقب نشینی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد میگوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا از آغاز سال روان میلادی به این سو بیش از 83 هزار نفر مجبور به ترک مناطقشان شوند. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در گزارشی که ناوقت دیروز نشر کرد گفت از آغاز سال روان میلادی تا کنون 83345 نفر خانه هایشان را در افغانستان ترک کرده و تنها 19800 نفر هفته پیش بیجا شدند. بر اساس این گزارش 9000 تن از ولسوالی المار ولایت فاریاب و حدود 7000 از ولسوالی قلیزال ولایت کندز مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سال گذشته حدود 445000 نفر در اثر درگیری ها در افغانستان بیجا شده بودند. اتاق تجارت صنایع می گوید یکایت تجاری افغان امروز به اسلام آباد سفر می کند. سیام الدین پاسرلی، سخنگوی این اتاق، امروز برای رادیو آزادی گفت این ایت در سفر 2 روزه خود امروز با تجار پاکستانی و مقامات آن کشور روی موضوعات تجارتی و مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان صحبت خواهند کرد.
یاستر اغفر مداد است چه دقیقه قرانتین فعاله چه پاکستان حیوات کم شرایط ای خیری او دقیقه پر اساس مونوشو کوله پاکستان تصادراتو لرو انو دقیقه سنونی ده حل بموخه دویل تا بحث و تبادل نظر لری.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از 5 ماه به این سو تجار افغان به اثر دریافت تصدیقنامه قرنطین صادرات میوه به پاکستان را متوقف کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، در حالی که سرمایه گذاران منتظر تصمیم امروز واشنگتن درباره توافق اتمی ایرانند، قیمت نفت به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر سال 2014 میلادی به این سو رسیده است. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن تصمیم خود را اعلان کند که آیا آمریکا با این توافق میماند یا از آن خارج می شود. اکثریت سرمایه گذاران به این باورند که ترامپ از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج خواهد شد که در نتیجه تعزیرات بر سکتور نفتی ایران و بانک مرکزی این کشور دوباره وضع خواهد شد و تنش با این کشور که یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت است افزایش خواهد یافت. وزارت عدلیه آمریکا یک مرد پاکستانی را به دلیل عدم اطلاع از این که وی در سالهای 2012 تا 2018 میلادی به نمایندگی از دولت پاکستان در آمریکا لابیگری کرده مجرم شناخت. نثار احمد چودری 71 ساله اعتراف کرده که بدون ثبت راجستر به عنوان نماینده دولت پاکستان در آمریکا برای اسلام آباد لابیگری کرده است. محکمه آمریکا آقای چودری را به 5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس قانون آمریکا نماینده یک کشور دیگر زمانی که هر نوع فعالیت سیاسی و لابیگری را در آمریکا انجام می‌دهد باید طبق قوانین ثبت وزارت عدلیه آن کشور شود. محکمه گفته است فعالیت‌های نثار احمد چودری در آمریکا به شیوه‌ای بوده که منافع پاکستان را برآورده می‌کرد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان در پاسخ بیانات مقامات ایرانی در رابطه با آبهای افغانستان که به ایران می روند چی می گویند؟ یک عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد نظر خود را دارد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. مخالفت رئیس جمهور آمریکا با موافقتنامه اتمی که قدرت‌های بزرگ با ایران امضا کردند و تأثیر آن بر نرخ نفت. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید آب حق طبیعی افغان هاست و باید در مهار کردن و استفاده آن تلاش زیاد کنند. به گفته این ریاست، حکومت به قرارداد امضا شده درباره آب با ایران متعهد است. این اظهارات در حال مطرح می شود که وزیر خارجه ایران در سخنان تازه‌اش به افغانستان هشدار داده و گفته است پیش از اقدام ایران باید افغانستان حقاب ایران را بدهد. هیئت اداری ولسی جرگه این اظهارات ایران را خلاف اصول جهانی خوانده می گوید ایران می خواهد با چنین اظهارات فشارهای سیاسی و اقتصادی بر افغانستان را افزایش بدهد. نصرت پارسا در مورد از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید آب حق افغانستان و ضرورت افغانها است و در استفاده از آن به منفعت خود حکومت افغانستان اولویت میدهد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت به قرارداد که در این بخش با ایران امضا شده متعهد است.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغې څخه د خلکو د ژوند د بهتري لپاره استفاده کوي او دا یو قانوني حق دی، ولې موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابنده یو، اما زموږ اوبه تر موږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوس څخه ګټه پورته کوو.
این در حال است که به تازگی جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در یک مجلس حکومتی گفته است برای افغانستان ضروری است تا با آنان حق قانونی درباره آب دهد و اگر نه به گفته وزیر خارجه ایران کشورش اقدام جواب دهنده خواهد داد. این که اقدام ایران در این باره چی خواهد بود، آقای ظریف در این مورد چیزی نگفته است. اما پیش از این رئیس جمهور ایران هم در سخنان در مورد آبهای افغانستان صحبتهایی داشته و گفته که ایران از آب افغانستان استفاده خواهد کرد. بله، جزئیات که تا فعلا در مورد گزارش دارم امی است.
تشکر شنوندگان گرامی، نشست پاسا بود با گزارش در مورد این که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید آب حق طبیعی افغان هاست و باید در مهار کردن و استفاده آن تلاش های زیاد صورت بگیرد. برخی از اعضای مجلسی جرگه افغانستان میگویند مدیریت آبهای این کشور از صلاحیت دولت افغانستان است و ایران نباید در این باره واکنش منفی نشان دهد. غلام فاروق مجروح یکی از اعضای این جرگه میگوید افغانستان پس از سالها توانسته تا آبهای خود را مدیریت کند و این یک گام مثبت است. نصرت پارسا با آقای مجروح مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که واکنش ایران درباره آبهای افغانستان از کجا سرچشمه میگیرد.
در یه آخر وزیر خارجه ایران یک سلسله حرفهای به قدرت افغانستان زده و در رابطه با آبهای هیرمند و هریرود صحبت های کرده. در قسمت آب هیرمند ما در دهه 50 بین دو سردرزم وقت آقای امیر عباس و هویدا و همچنان آقای موسی شفیق یک موافقت نامه رسیده بود که تا هنوز هم همون پابرجای هست. اما در قسمت آب هریرود در طول تاریخ یک افغانستان توانایی برگرداندن یا مهار آبهای خود را نداشته، همیشه به جمهوری اسلامی ایران کشور ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه سرازیر می شده. حال که افغانستان اما آمادگی ها و توانایی های خود را پیدا می خواهی آبهای خود را مدیریت بکنه و این حق مسلم افغانستان هست. اگر ایران کدام سندی که دال بر چی از اینا داشته باشه، برامو حقانیت اونا داشته باشه و اونا سم داشته باشن از آبهای افغانستان، میتونه ارائه بکنه. ما میثاق‌های بین المللی داریم، ما قوانین آب داریم در سطح بین المللی، میتونیم که از مجدوهای بسیار معقول و بین المللی مشکلات خود را حل بکنیم. اقدامات هم که اونا نوعی تهدید گفتن چیزی نیست جز اینکه اونا هم توسل بکنن به مراجع بین المللی که در رابطه با ادعای که دارن اونا بکنند.
مجروس با مزرعت، افغانستان یکی از کشورهای است که با مشکل کم آبی برخی ولایت‌هایش مواجه است. در این شرایط دولت افغانستان چگونه باید مدیریت بکنه تا اینکه منفعت خود را در اولویت قرار بده؟
ما همیشه گفتیم در گذشتهم که مسئله بود، ما بسیار به شکل بسیار شفاف بیان کردیم حرفای خود در ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و خواستم که آبهای افغانستان مدیریت شده تا اینکه به طور خودمانه از افغانستان خارج نشد. حالا هم یک که میبین برای افغانستان مکلفیت داره که از آبهای خود که برای ما ارزش بسیار کلان و حیاتی داره دفاع بکنه و آبهای خود مدیریت بکنه و زمین های زراعتی موافره که در افغانستان از اینا زیر کش بیاره تا اینکه مردم که 54% امروز در افغانستان تحت خط فقر قرار دارن اینا رو بتونن نجات بدن.
و دولت ایران چگونه باید قناعت بده تا ای که برش قناعت بده که افغانستان باید مردم افغانستان باشنده هایش با کم آبی رو برو هستن، باید اولویت قرار داده شود؟
دولت ایران هم باید متوجه باشه که در طول تاریخ که افغانستان این توانایی نداشته از این آب استفاده کرده و هیچگاه هم افغانستان کدام شکایت نکرده. حال کم توانایی داره که میتونه استفاده بکنه. ایرانی ها باید از این استقبال بکنند که کشور همسایه مسلمان در کنار از اینا درقل یک لقمنان داشته باشه. ما و کشور جمهوری اسلامی ایران از دو کشور برمان دو کشور مسلمان علاقه داریم که در کنار هم باشیم.
غلام فاروق مجروح یکی از اعضای ولسی جرگه بود که گفت مدیریت آبهای افغانستان از صلاحیت دولت افغانستان است و ایران نباید در این باره واکنش منفی نشان بدهد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کن تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. میرسیم به ساعت 1:15 بعد از ظهر. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و صنایع میگوید یک هیئت تجاری افغانستان امروز وارد اسلام آباد می شوند. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت این هیئت در سفر دو روزه خود همراه با تجار پاکستانی و مقامات آن کشور روی موضوعات تجارتی میان دو کشور و مشکلات ترانزیتی صحبت خواهند کرد.
یکتر اختر مداد است که دقیق قرانتین فعال است که پاکستان حیوات کنشرایت ایخی دی او دقیق پر اساس مونسو کهوال پاکستان تصادرات و لرو انو دقیق سوزی دی حل بموخه دیلتا بحث و تبادل نظر لری.
به گفته وی فصل میوه های تازه در حال رسیدن است و مشکلات در این مورد باید حل گردد. اتاق تجارت و صنایع میگوید پس 5 ماه به این طرف تجار افغان به اثر دریافت تصدیق نامه قرنطین صادرات میوه به آن کشورها متوقف ساختند. وزارت زراعت و مالداری به 200 زن بی بضاعت در دایکندی 400 صندوق زنبور عسل را توزیع نمود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه این صندوق ها حدود 10 میلیون افغانی میباشد. به گفته ای وی با توزیع این صندوق ها در آن ولایت زمینه کار برای زنان مساعد میگردد و اقتصاد آنان نیز رشد خواهد کرد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری 50 کیلوی 1550 افغانی، یک بوری سیب نیم سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر دیل پترول 48 افغانی و 1 لیتر دیزل با 47 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 70 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 592 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به نشانها بپردازیم یک مطلب جهانی را پیشکش میکنیم. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امشب موقفش در قبال توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ را اعلان کند. ترامپ این خبر را دیروز در تویتر خود اعلان کرد. بر اساس گزارش ها بعد از نشر تویتر رئیس جمهور آمریکا، قیمت تیل در مارکت های بین المللی به طور بی سابقه بالا رفت. فرشته جلالزاده در مورد جزئیات را تعقیب کرده و در استودیو از او میپرسیم که در مورد اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موقفش را در قبال توافق هسته اعلان میکند، چه نظریات موجود است؟ توضیحات بده.
بله، سلام به شنونده رادیو آزادی و در پاسخ سوال شما باید بگویم آقا صاحب که رئیس جمهور آمریکا از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران است و تا 12 ماه می مهلت داده بود تا نواقص به گفته او در توافق هسته‌ای اصلاح شود و گفته بود که در غیر صورت از آن خارج می شود. آقای ترامپ می گوید که ایران به روح برجام پابند نیست و همچنان می گوید که برنامه راکتی ایران امنیت شرق میانه را با تهدید مواجه ساخته است. حالا تعداد زیاد از کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور ترامپ امروز خروج آمریکا از توافق را اعلان خواهد کرد، اما دیده شود که چه تصمیمی میگیرد، برای اینکه اخیرا تعدادی از رهبران اروپایی به آمریکا سفر کردند و به واشنگتن رفتند و تلاش کردند که رئیس جمهور ترامپ را به ماندن در توافق قناعت بدهند.
موقف آمریکا چرا نرخ تیل را در بازارهای بین المللی تکان داده؟
بله، با توجه به اینکه رئیس جمهوری آمریکا برجام یا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن خوانده است و تصمیم گرفته است که 4 روز پیشتر از مهلتی که برای اصلاح توافق داده بود خواسته اعلام نظر کند، سرمایه گذاران و صادرکنندگان بزرگ مارکت تیل نگران هستند. بنابر گزارش ها قیمت یک برل تیل در نیویورک دیروز به 70 دلار آمریکایی بالا شده بود که ماه نوامبر سال 2014 میلادی به این سو سابقه ندارد. حالا اگر آمریکا امروز خروجش از برجام را اعلان کند، تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران و بانک مرکزی آن کشور که بر اساس توافق هسته‌ای بر کنار شده بودند دوباره نافذ می شوند. ایران از صادرکننده های بزرگ نفت در جهان است، ولی با نافذ شدن تحریم ها برای شرکت های بزرگ نفت سخت خواهد بود که با ایران و مخصوصا با بانک مرکزی آن کشور معامله کنند.
خب، خب واکنش خود ایران به این توییت آقای ترامپ چگونه است؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز قبول کرد که خارج شدن آمریکا از برجام مشکل ساز خواهد بود، اما گفت مشکلات 2 یا در نهایت 3 ماه دوام خواهد کرد و بعدش به گفته روحانی همه چیز درست خواهد شد. حسن روحانی گفت ایران به استحصال نفت و صادرات تیل خود دوام خواهد داد و گفت ما برای مقابله با هر گونه شرایط حاضر هستیم و به گفته روحانی در صورت قابل اجرا شدن تحریم های آمریکا بر ایران با شرکای غیر آمریکایی خود با تجارت تیل دوام خواهند داد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته جلال‌زاده بود با گزارش در مورد اینکه قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امشب موقفش در قبال توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ را اعلان کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار دیگر مسائل به نشستی که در مورد صلح افغانستان در اندونزیا برگزار خواهد شد و روند ثبت نام برای انتخابات آینده مطالب را منتشر کردند. روزنامه سرخط نوشته نشست عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در رابطه با صلح افغانستان که قرار است روز جمعه در پایتخت اندونزیا برگزار شود، طالبان از این هکنون با عالمان دین افغانستان هشدار دادند که در این نشست اشتراک نکنند. این روزنامه در ادامه نوشته که اگر عالمان دین افغانستان و اندونزیا در این نشست امامان پاکستانی را شکست داده و جنگ جاری در افغانستان را فساد عنوان کنند، اما طالبان با اعلام موقفشان در مورد این نشست نشان دادند که نتیجه این نشست هر چی باشد و آنان قابل قبول نیست. روزنامه آرمان ملی نوشته که نشست اندونزیا هیچ کمکی در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان کرده نمیتواند، چون جنگ در افغانستان هیچ ربطی با عالمان دین نداشت، بلکه این جنگ به خاطر اهداف قدرت‌های بزرگ جهان آغاز شده است. روزنامه نوشته است تا زمانی که اهداف این کشورها برآورده نشود، این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت. روزنامه در ادامه نوشته طالبان که در جنگ افغانستان یک طرف اصلی جنگ محسوب می‌شوند، حاضر نیستند تا با دولت این کشور به میز مذاکره بنشینند، چون به باور روزنامه طالبان به این باورند که ممکن در این جنگ علیه حکومت موفق خواهند شد. در روزنامه همچنان آمده تا زمانی که پاکستان، طالبان و امریکا خواهان صلح در افغانستان نگردند، خاموش ساختن آتش جنگ در این کشور دشوار خواهد بود. روزنامه دنیا نوشته که محققان امریکایی استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی را انتقاد کرده و نوشتند که این استراتژی در جغرافیای جنگ هیچ تغییری نیاورده است. روزنامه نوشته که یکی از انتقادات اساسی محققان امریکایی این است که استراتژی امریکا در سیاست اسلام آباد نیز هیچ تغییری نیاورده است. این روزنامه نوشته محققان آمریکایی در یک گزارششان که روز یک شنبه به نشر رسیده نوشتند که سال جاری نیز وضعیت در افغانستان مانند گذشته بد و ناامن بوده و نیروهای امنیتی افغان هم تحت فشار طالبان قرار خواهند داشت. روند ثبت نام به هدف برگزاری انتخابات آینده باز هم سرخطهای مهم روزنامه‌های کابل را تشکیل داده و در مورد پیشرفت این روند تبصره‌های گوناگون منتشر شده است. روزنامه‌های دولتی هیواد به نقل از رئیس جمهور افغانستان در مطلبی نوشته که ملت افغانستان باید برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کنند. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی با اشاره به حملات در مراکز ثبت نام در کابل و خوست نوشته که حمله بر مراکز ثبت نام حمله بر مردم سالاری، استقلال و آزادی افغانستان است که دشمنان این کشور می‌خواهند با انجام چنین حملات به بی‌ثباتی 40 سال گذشته این کشور ادامه دهند. اما روزنامه در سرخطش این اراده رئیس جمهور غنی را انعکاس داده که گفته است انجام چنین حملات مانع برگزاری انتخابات نشده و انتخابات یک روند ملی است که حتما برگزار می شود. روزنامه ویسا نیز اظهارات رئیس جمهور غنی در پیوند به حملات بر مراکز ثبت نام را گرفته و نوشته که آقای غنی حمله بر مراکز ثبت نام را حمله بر مردم سالاری عنوان کرده است. اما روزنامه نوشته با وجود این حملات رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری به زمان معین آن برگزار خواهد شد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور نوشته هر کسی که میخواهد انتخابات را اخلال کند در حقیقت در تلاش اخلال ثبات افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان مدیریت پاسپورت در کندوز میگویند که با سعی و تلاش زیاد توانستند در ظرف 2 سال اخیر کارهای مشخصی را در امر مبارزه با فساد انجام بدهند و تا اندازه زیاد توانستند قناعت مراجعین را کسب کنند. اما یک تعداد از مردم هنوز هم از طولانی بودن پروسه اخذ پاسپورت شکایت دارند. در این باره به گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
مسئولان اداره پاسپورت کندوز میگن که تا اندازه زیادی توانستن شفافیت را در کار توزیع پاسپورت با میان بیاورند و از فساد و سوء استفاده کمیشنکاران جلوگیری کردند. نصرالدین صمیم مدیر پاسپورت قماندانی امنیت کندوز میگوید
همین چند نفر که مشکوک به نام کمیشنکار یا اخلالگری که بودند که فرض سال یک سال قبل اینا در تبن یگان مداخلات داشتند، دیگه اونا را ما شهرتش با ابرس امنیت تو وقتی دادم در قرارگاه دادیم، اونا را حتی دخولش داخل قماندانی ما بند کردیم. دومی که پاسپورت الکترونیکی ما بازم یادآور بشون که وقتی که عریضه موجودیت خودش شخص ضرورت است، در بانک خودش شخص ضرورت است، در بایومتریک جنایی در بف خودش ضرورت است، در بایومتریک خود مدیریت پاسپورت خودشان حضور باید داشته باشه. پس کمیشن کار هیچ رولی نداره.
هم مسئولان اداره پاسپورت و هم متقاضیان پاسپورت میگن به گونه یادی شخصی خواسته باشد که پاسپورت اخذ کند حدود 20 روز را در بر میگیرد. بانک باشندگان کندوز از شفافیت در این پروسه ابراز خرسندی کرده، اما طولانی بودن روند توزیع پاسپورت را یکی از چالش های می دانند که باعث سرگردانی آنان گردیده است. آنان در قسمت توزیع پاسپورت های عاجل برای مریض و مریضداران خواهان تسهیلات بیشتر هستند. شارسل غلام سخی و مصور سه تن از متقاضیان پاسپورت در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند.
اینجا مردم به خاطر پاسپورت گرفتن روند کاری اینجا خیلی خوب است، از به خاطر کارا خیلی موفقانه و پیش میره. اگر میشه خو می روند، اگر امکانش هست و به بلند پایه بگیم که میره زودتر ایجاد کنه، به خاطر این مشکلات خلق میاد. این 15 روز خیلی روزی بسیار زیاد وقت زیاد است.
پاسپورت خود امروز عکس کردم، بگه در برابر ما به راستی خدا ازم روزی که اومدم رویه انسانی و دموت شکل قدیم رویه کردن.
توقعی من این است که باید این روند دیگه هم شفاف باشه، قسمی که مردم گپ میزنن بسیار مشکلات از دیر میاد پاسپورت، یا کسی مریض داره دیگه برای از زود پاسپورت کار است.
از جانب دیگر نصرالدین صمیم مدیر پاسپورت کندوز میگوید
یک تعداد برادران ما که مریض هستند به خاطر پاسپورت عجل ضرورت دارند، در یک روز اوراقشان تای مراحل مکتوب انفرادی برشان میتیم و ریاست پاسپورت هم با متقاضیانی که مریض هستند بسیار سهولت های دارند که امروز ان شاء الله هم هیچ مشکلی برشان نیست.
به گفته مسئولان اداره پاسپورت کندوز که در خصوص صدور اجرای پاسپورت برای معلولین، معیبین، مریضان، بزرگسالان، خانم ها و اطفال زیر سن نسبت به سایر متقاضیان اولویت وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما
بله، از تشکان ولایت بدخشان صحبت دارم، که تشکانی که برای فعلا زیر جنگ و تحت محاصره گروه طالبان و این طرف نیروهای دولتی قرار دارن. یک مجموعه مردم تشکان که در محله جنگ هستن و بیچاره شدن و اثر جنگ هایی که در اونجا صورت گرفته، یک قسمت به اولسوالی های همسایه متواری شدن هجرت کردن و یک قسمت دیگه از اونها در ساحه جنگ بند ماندن که در اونجا خود کشیده طرف بیتارن. برخ دیگران در کوه ها متواری شدن و از طرف دیگه نیروهای دولتی دیگه ساحه را سید کردن و مواد نمیگذارن که بالا برای مردم برسه و مردم در حالت بیچارگی گرسنگی قرار دارن. اگر این مشکل حل نشوه ممکن بر یک فاجعه انسانی مردم ما دچار شوند و ما خواهش میکنیم که موضوع شما از طریق رسانه از طریق خودتان بر گوش مسئولین دولت و ادارات مربوطه دولت حکومت اسلامی افغانستان برسانه که جلوی جنجال بگیرن تا مردم ما در یک حالت محاصره بدبختی و بیچارگی قرار نگیرن و خانه هاشان مورد بمباردمان قرار نگیرن تا مردم ما از بیشتر متضرر نشوند.
برادر محترم، همین موضوع محترم خیرخانه است. بسیار مردم دچار مشکلات است، بسیار دچار مشکلات است. در سابقه 5 روپه که 5 افغانی کرای عکاستر بود، از لیسه مریم حرکت میکرد، لیسه دی میرفت به افغانان، پس دور میکرد، اموجا 5 روپه سواری میشوند، 5 افغانی میگرفت، پس نورد به لیسه دی. این را همی ترانسپورت 5 افغانی به 10 افغانی تبدیل کرد. گفت شما 10 افغانی بگیرید، دوباره بیارید. حال این مردم من ده افغانی رو میگرن میبرن کسی در سرای شمالی علمیتا کسی میبره در خواه مرکز علمیتا با از خواه مرکز نره در سرای شمالی علمیتا از سرای شمالی با ده افغانی دیگه میگره بلی سه مریم امیره خواهش میکنم شما به نشر برسانه مسئله بگه که بلی آس خدا از خدا بترسید تشکر
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های المار، قرماج، پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب که در 24 ساعت گذشته را اندازی شد در اثر آن 61 طالب مسلح کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام ها در ولایت غور می گویند طالبان مسلح شب گذشته بالای ولسوالی شهرک این ولایت حمله تهاجمی کردند که در نتیجه درگیری صورت گرفت. به گفته این مقام ها در این درگیری 1 تن از خیزش های مردمی و 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سازمان ملل متحد می گوید ناامنی ها در افغانستان باعث شده تا از آغاز سال روان میلادی به این سو بیش از 83 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شوند. در اثر حادثه ترافیکی صبح امروز در ولایت ننگرهار 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید یک هیئت تجارتی امروز به اسلام آباد سفر میکند و روی موضوعات تجارتی و مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان با مقام های آن کشور بحث خواهد کرد. در حالی که سرمایه گذاران منتظر تصمیم امروز واشنگتن درباره توافق اتمی ایرانند، قیمت نفت به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر سال 2014 میلادی به این سو رسیده است. وزارت عدلیه آمریکا یک مرد پاکستانی را به دلیل عدم اطلاع دهی از این که وی در سالهای 2012 تا 2018 میلادی به نمایندگی از دولت پاکستان در آمریکا لابیگری کرده بود به 5 سال زندان محکوم کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید و تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در این برنامه روی برنامه های وزارت ترانسپورت که در قسمت مبارزه با فساد انجام دادن صحبت می نماییم. شما هم می توانید از طریق تلفن دیدگاه هایتان را با ما شریک سازید. شماره های تلفن برنامه 0799203540 0782275. در این برنامه محترم حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت و محترم وحید الله زاهد رئیس سم شکایت اداره عالی مبارزه با فساد اداری که همکار برنامه هستند را با خود در این برنامه داریم. برنامه را با آقای قوانج آغاز میکنیم. میشه در مورد برنامه‌ای که شما در راستای مبارزه با فساد در وزارت ترانسپورت داشتین و یا هم پلان دارین در آینده صحبت بکنین؟ قوانج
بسیار خوب، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت سایت شنوندگان رادیو و همچنان همکاران تخنیکی تان. بسیار موضوع مهمی اشاره داشتین. یکی از اولویت های کاری وزارت ترانسپورت یعنی رهبری شخصی وزیر سیب چون ما یک وزارت سکتوری اقتصادی هستیم در بخش اقتصادی و همچنین جمع‌آوری شفاف عواید ارزی خدمات ترانسپورتی و وظایف وزارت ترانسپورت می باشه. به این اساس یکی از اولویت های کاری وزارت ترانسپورت مبارزه جدی علیه فساد اداری است. شما بیشتر می بینید که در طریق رسانه ها یکی از مشکلاتی که ما با روبرو هستیم موضوع اختلاس در وزارت ترانسپورت، همچنان بودن فساد در بنادر و همچنان در دروازه‌ای که وزارت ترانسپورت از عواید جمع‌آوری میکنه. به این اساس این در سالهای گذشته مشکلات در اداره وجود داشته، پلان مبارزه با فساد و همچنان طرح‌های مشخص به خاطر مبارزه علیه فساد اداری بوده، اما مشکلات خود داشت. اما با آمدن رهبری جدید در وزارت ترانسپورت و همچنان شخصی وزیر سیب ترانسپورت که در وزارت ترانسپورت آمده، از روزی که اونا تشریف آوردن در وزارت تغییرات کلی در بخش مبارزه با فساد به وجود آمده. یعنی شما ببینید که در بخش جمع‌آوری عواید ما بسیار تغییرات کلی به وجود آمده و همچنان اشخاص و افرادی که سالهای قبل آلوده به فساد بودند و از وظایف خود استفاده سو می کردن و یا هم از بیت المال استفاده غیر مشروع می کردن، این اختلاس می کردن، اینا دوسیهاشان به نهادهای عدلی قضایی سپرده شد. شما شاهد هستین که 3 هفته قبل ما شخص وزیر سیب تا یک کنفرانس مطبوعاتی 64 تن از کارمندان سابق و یا برحال وزارت را که به اساس اونمو بررسی هایی که تفتیش داخلی ما انجام داده بودند اینا را به نهادهای عدل قضایی معرفی کردیم. این یک در 5 ماه اخیر یک تغییرات کلی در بخش مبارزه با فساد ما یک نتیجه خوبی از وزارت ترانسپورت داریم. و در پلو این همه مشکلات شما بیشتر میدونید در هر اداره ای که پول فیزیکی باشه دادست از طریق فیزیکی صورت بگیره، دست به دست صورت بگیره، طبعا در اوجا فساد وجود می داشته باشه. ما فعلا به شکل بسیار جدی اما تعهدی که رهبری وزارت داره، شخصی وزیر سیب داره، نتیجه خوب به دست آوردیم. انشالله با عمل شدن پلان های جدیدی که فعلا روی دست است و در آینده عملی میشه و همچنان با آمدن سیستم های جدید، با روی کار آمدن سیستم های جدید تغییرات کلی به وجود میاد. اما برای شما گفته میتونیم که ما 100% یعنی فساد از وزارت یعنی ریشه‌کن کردم نتونیم، تا میتونیم تا 70-80% امکانش هست که ما این کار انجام بدیم، چون ما یک نتیجه خوب در چند ماه اخیر به دست آوردیم. به این اساس برنامه ها و پلان هایی که وزارت ترانسپورت داره انشالله تا چند ماه آینده یک تغییرات کلی در تمام در بخش عرضه خدمات و همچنان مبارزه با فساد به خاطر جمع‌آوری شفاف عواید سیستم های جدید روی کار روی دست داریم. از جمله شما بیشتر میدونین که من قبلا هم یادآور شدم، وقتی سیستم که مشکل داشت طبعا فساد در اوج است، چون یک اداره عایداتی است، جمع‌آوری پول است در بنادر و همچنان در دروازه های شهر کابل ما. به این اساس فعلا در دو برنامه است، در کوتاه مدت و در دراز مدت. در کوتاه مدت چک نوت هایی هستند که از طریق بانک های خصوصی افغانستان، یعنی بانک های افغانی، ما میتونیم که شرکت های ترانسپورتی تجار ما که وقتی اموال خود 5-6 موتر انتقال میکنه از کابل به طرف مزار شریف، بعد اینا قبل از در بانک برن اما چک نوت بگیرن، پولی که اما مقدار تونی که توناش به چه مقدار است با بانک بپردازن و در هر دروازه ای که ولایت ها داخل میشه مامورین وزارت ترانسپورت هستن، مطابق اونمو میبینن، پارچهش میبینن، چک کنترل میکنه و سایت میره. اما در دراز مدت برقی سازی و الکترونیکی سازی دروازه هاست که ایره ما پلانش یعنی روی دست گرفتیم، انشالله ای عملی میشه. با عملی شدن ای در تمام دروازه های دخولی و خروجی سیستم ها برقی میشه، بانکی سازی صورت میگیره. این در کل ما هدف کلی ما ای است که پول فیزیکی در کل از بین برداشته شود.
بسیار تشکر آقای قوانچ، شما بیشتر از سیستم یاد کردین که بعضا در سیستم ها مشکل می باشه و همی باعث ازی می شه یا فسادی که موجود از ناشی از سیستم ها. ولی تا جایی که من می فهم، یعنی نظر شخصی من، یه سیستم ها بساس قوانین مقرراتی که در ادارات مختلف هست ترتیب می شه. فکر نمی کنین که مشکل در عمل کرد باشه، زیادتر به گونه به مصطلح انگلیسی است که سبجکتی فکر میشه یا شخصی. مثلا یک وزیر یا هیئت رهبری به گفته شما که نو میشه، اینا خودشان فکر میکنند که نی بسیار خوب است، بهتر است، آنچه را که باید اساسی فکر شوه. نظر شما در قسمت چی است؟ عمل کرد مشکل نیست؟ یعنی شاید گپایی که شما گفتین من مخالف نیستم، موافق هستم، کارهای خوب صورت گرفته، وزیر صاحب کوشش زیاد کرده، ولی زیادتر به گونه شخصی فکر شده سر موضوعات، سر حلش. یعنی کدام برد متخصصینه که فکر کنن تو اساسی که مشکل در کجا بوده، آیا میتونیم که فساد واقعا ریشه کن بسازیم با گرفتن چند نفر محدود؟ و اما شما میفهمیم در افغانستان که اون کسایی که زیادتر بی‌واسطه است معرفی میشن و سیستم عدلی و قضایی را میبینیم که گزارشات اتحادیه اروپا هم در یک قسمت از رسانه هم است که فساد بیداد میکنه. یعنی با او فکر نکنه که مبارزه دقیق و همجانبه صورت بگیره با فساد.
بسیار خوب، موضوع خوب اشاره داشتین. ببینین که رهبری وزارت، شخص وزیر سیب در وزارت آمدن، اولین کاری که اونا انجام دادن اصلاحات از تشکیل شروع کردن. این اشخاص و افرادی که سالهای قبل در بخش ریاست های ما کار میکردن و واقعا متعهد نبودن، صادق نبودن، این او اشخاص و افراد مسلکی نبودن اون بخش های کار میکردن، اینا برطرف شدن. بجایش اشخاص و افراد جوانایی که تحصیل کرده بودن، اینا به دوجه جذب شدن کار میکنن. و یک مشکلی که ما داشتیم، شما فکر کنید که از سالهای قبل این قانون ترانسپورت که سالهای قبل توشی شده بود، این از او کار گرفته میشد، عملا او جوابگوی اصل فعلی وضعیت فعلی کشور ما هیچ نبود. او قانون خوشبختانه در چند ماه اخیر کار بالایش به جدی صورت گرفت از سر قدرت متمدلیه و فعلا قانون توشی شده، فعلا کار جریان داره که تا به صورت درست عملی شود. اما در این قانون ما تمام جوانب دیدیم. یعنی شما قبلا یادآور کردین بعضی سیستم هایی هست باید عملی شود، اما قوانینی که هست او را اجازه نمیتد عملی شود. به این اساس ما قوانینی که در قانون ترانسپورت تمام موضوعات در نظر گرفتیم، یعنی سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت، این سال قبل ما طبعا مشکلاتی وجود داشت، فساد وجود داشت. یک سرمایه گذار، یک افغان ما میخواست در بخش ترانسپورت یک شرکت ترانسپورتی بسازن، چه مشکلات را قبول میکرد و پول میپرداختن، فساد وجود. فعلا ما سیستم ایجاد ساختیم تا یک ماه آینده این سیستم انشالله افتتاح میشه، یک ثبت راجستر و سایت ترانسپورتی، دیتابیس مشخص، وقتی دیتابیس سنتر ساخته شده، فعلا کار بالای جریان داره، تمام شرکت های ترانسپورتی ثبت راجستر ای دیتابیس میشه. همچنان در ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ما یک مرکز خدمات مشتریان ایجاد شده. یعنی هر افغان، هر هموطن ما که خواسته باشند در بخش ترانسپورت سرمایه گذاری کنن و تسهیلات لازم به او مهیا شود. یعنی در کل در قانون ترانسپورت، در بخش سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت، یعنی تسهیلات لازم در نظر گرفته.
من منظورم آقای قوانچ، تشکر میکنم از شما از وضاحت که دادین، ولی منظورم این بود که هیئت رهبری وزارت ترانسپورت تا جایی که ما میفهمیم مدیرای بسیار خوب هستن، ولی شاید که همین اشخاصی که جدیدن تقرار یافتن به شمول جناب وزیر صاحب، ولی در قسمت ترانسپورت و تنظیم ترانسپورت شاید تخصص نداشته باشن. سوال که بیشتر من مطرح کردم این بود که آیا با یک بورد ایجاد شده، آیا متخصصین خارجی آمده که این وضعیت کابل یا در کل افغانستان مورد مطالعه قرار بتن و از دید یک متخصص ترانسپورت، تنظیم ترانسپورت، به خاطر از اینکه مدیریت یک چیز است، یکی بله. تخصص دیگر سگ گپ دیگر است. اگر این باز ما بگوییم که مثلا یک چند نفر جوانا را ما جذب کردیم و تعهد دارن، به تعهد خود تنها کار صورت نمیگیره، صادق هستن.
بله،
سر از او هم باز میایم بعدن صحبت میکنیم. آیا تو یک بورد تشکیل شده که متخصصین واقعی از کشورهای خارجی یا یک نمونه‌گیری شده باشد از کشور دیگر؟
بسیار خوب، موضوع خوبی اشاره داشتین. ما در ابتدا کاری که به خاطر ای باید شود میشد به شکلی قراردادی متخصصین افغان ما جذب کردیم در وزارت ترانسپورت، فعلا کار میکنن در بخش ترانسپورت زمینی، در بخش خدمات، در بخش جمع‌آوری، بخش مالی اداری و تدارکات، اینا جذب شدن. اینا به یک بردی هست که قراردادی اینا کار میکنن، اما اشخاص و افرادی که از خارج باشن، خارجی ها باشن، ما اینا به هیچ وجه تا حال جذب نکردیم در وزارت ترانسپورت. یعنی ما از مدل های مختلف، یعنی از کشورهای همسایه و از کشورهای خارجی استفاده میکنیم، اونا در کجا بودن سالهای قبل، فعلا در کجا رسیدن، مشکلات چی داشتن، این از اون مدل های استفاده صورت میگیره. اشخاص و افرادی که هستن متخصص در بخش ترانسپورت و بخش مالی داری تدارکات چند نفر جذب شدن، فعلا اونا کار میکنن. تنها شخصی وزیر این تمام کار رو انجام نمیده. این اصل قضیه دیگه است که اما شخص اول اداره با جدیت اقدام میکنه در این باره، چون وقتی شخص اول اداره پاک بود، یعنی شخصی بسیار جدی بود، خدمتگار بود، طبعا هم تیمی که هست تشکیل میشه یکی یک به صورت درست و صادقانه کار میکنه. چیزی که شما یادآور شدین موضوع عرضه خدمات ترانسپورتی است. ببینین ما از چند سال به این طرف یکی از مشکلات جدی که هست صدرای وزارت ترانسپورت، نه تنها وزارت ترانسپورت، مشکل جدی بوده که تداخل وظیفه بین ادارات وجود داره. از یک طرف وزارت محترم فواید عامه، وزارت تجارت، شهروالی کابل، وزارت ترانسپورت و اداره هوانوردی هم یک اداره مستقل. این تداخل وظیفه بین ادارات به وجود آمده. این وزارت ترانسپورت شما ببین در خارج یک وزارت ترانسپورت تمام مؤلفه های ترانسپورتی زیر چتر یک وزارت میباشه، اما متاسفانه فعلا در شهر کابل شما ببینین وزارت ترانسپورت عرضه خدمات ترانسپورتی است، زیر ساخت های ترانسپورتی مربوط شهروالی محترم کابل است، از یک طرف ریاست محترم ترافیک است. این اداراتی که هستن یک تداخل وظیفه بینشان وجود داشت. خوشبختانه در حکومت در دو سال اخیر یک هماهنگی کلی بین ادارات که ارتباط کاری داره به وجود آمده. ما هفتوار نشست به خاطر عرضه خدمات ترانسپورتی، بهبود ترانسپورتی شهری در کل در افغانستان، یعنی با وزارت شهروالی محترم کابل و همچنان قماندانی 101 اسمای گارنیزون و ریاست محترم تر ادارات که زی دخل هستند، هفتوار جلسه است و مشاورینی که در این بخش کار میکنن تا یک راه حل، یک بهبودی در شهر کابل به وجود بیاید. به اساس پلان هایی که در آینده است، ساخت ایستگاه های ترانسپورتی توقفگاه در شهر کابل است و همچنان ترمیم وسایط ملی بس که شما ببینید سالهای قبل از طرف کشورهای دوست و همسایه بس های شهری به افغانستان همکاری شده، اما توجه جدی سالهای قبل به خاطر حفظ مراقبت اینا صورت نگرفته بوده. یعنی 100% داوجا مدیرای قوی نبودن و فکر کنین یک وسایط ملی بس ما که یک بیتریش خراب میشه 2000 افغانی توجه صورت نمیگیره، یک ما که توقف کنه وقتی یک وسایط دیگه یک پرزش مشکل پیدا میکنه میره از وسایط دیگه به این نصب میکنه. مشکلات وجود داشته. بیشتر از فعلا کار جریان داره با همکاری کشور هندوستان، 350 راده وسایط بس ترمیم میشه ان شاء الله. یعنی پرزجات در بندر چابهار رسیده، اما کمک کشور هندوستان داشت، ان شاء الله انقریب میرسه ترمیم میشه در شهر کابل در خدمت همشهریان عزیز ما. اما در کل ما صحبت کنیم در بخش عرضه خدمات ترانسپورتی و بخش اتصال منطقه، بخش اتصال منطقوی بسیار دستاوردهای خوبی داشتیم در چند سال اخیر. این تنها موضوع داخلی نبوده و در بخش اتصال منطقوی و موضوع احداث ترمینال های ترانسپورتی با اداره محترم اراضی
بسیار تشکر آقای فواز میشه. ان شاء الله برمیگردیم شما و زاهد صاحب هم سوال مطرح میکنیم. یک شنونده داریم، فضل هادی وردک. سلام علیکم آقای وردک، بفرمایید. بله
سلام تاسو ته درانه ملمت ها در افغانستان نیزت منو ملاز تاورانده کامان سلای دیوکلی که رو گویور باید
دیره منو نمیره بانی وردک سیف
نواقعا مشکلات شده دی آره مشکلات شده. خب بعد بختانه چه در غیو مشکل دیر جیدی در یک در ملمت به ما غیگار بیور سوال که به دوزنو لیارو بانده تجاران دی مثال یو تجار دیا دو گوشن موتر چلیگی. خب هر تو که دو تورن دی تو او تا پډیر خیوا طریقه باندې او تا غم کو خو یو تجار دی مثال په ولیار باندې پنځه موټر لري په غوټارون سپور باندې چلیوي نو ټول کې مشکل وي په د باندې مشکل وي نو هغه ډیر په مشکل باندې یو بل تر لاس رسي کوي کی مو چې تاسو یو تر هغه ورته جوړ شوی وای چې دی دوغو وسیته ولا او به وسیته ولا یو هغه شوی وای دا په دې څنګه ورغلای درنو ملمنه مو دا غوول و چې په دوکې دا غ پارک کړه کوي یعنی دا چې د وسیته
به واسطه ولا چې دا پارک کې پرښوایو دا به وسولو ډیره مننه وردک صاحب. خب آقای فضل هادی وردک در قسمت بازم برمیگرده با موجودیت فساد و یک امکانات یک نفر بیشتر باشه کارش سهولتش بیشتر است. ما یک سوال آقای قوانج پیشتر شما مطرح کردین که بهبود ترانسپورت شهری، یک مثال بسیار ساده شه کمپانی در شهر کابل فعالیت میکنه، بسیار خدمات خوب ارائه میکنه. خب الیوسف یک کمپانی است آورده و تقریبا شاید اگر مبالغه نکنم 40-50% مشکلات شهری ترانسپورت شهری مردم حل کرده. ولی وزارت ترانسپورت با می امکاناتی که داره و یک حکومت در پشتش و در کل یک دولت و دونرهای خارجی هم بوده، متاسفانه نتونستند که در شهر کابل چند روده موتر میلی بس آماده بسازند که ما شما شاهد هستیم که مردم از طرف دیگر که طرف وظیفه خود میرن یا کاروبار خود طرف خانه میره بسیار مشکلات مواجه هستند. دلیل اصلی چی است به نظر شما؟ چرا ظرفیت وجود نداره که یک شرکت یک کمپانی که نو ایجاد است میاد و تمام خدمات شهر کابل را میگیره، ولی یک وزارتی که سالها کار کرده، پرسنل داره، تجربه داره و امکانات دولتی داره نمیتونه؟
بسیار موضوع خوبی اشاره داشتین. ببینین یکی از مشکلات جدی ما که در شهر کابل با او مواجه هستیم نبود زیرساخت های ترانسپورت است. متاسفانه شما ببینین در چند نقطه محدود ایستگاه در مسیر دارالامان است ایستگاه وجود داره، اما در شهر کابل در هیچ نقطه شما ندیدین که یک توقفگاه یعنی ایستگاهی که باشه یک پنج اراده وسایل در اونجا توقف کنه همشهریان ما را از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال بده. این موضوعات هیچ وجود نداشته، در نظر گرفته نشده. اما سالهای قبل هم کم چند توقفگاهی که در پالای وزارت محترم معارف که در اونجا بود و فعلا و به هر شکل به موضوعات امنیتی است و اجازه هم نمیتن که از پارکینگ استفاده شما، مشکلات وجود داشته. اما در سالهای قبل واقعا هم شرکت هایی که سکتور خصوصی که میخواستن در بخش ترانسپورت سرمایه گذاری کنن، اما زمینه سرمایه گذاری برایشان مساعد نبوده. چرا مساعد نبوده؟ موضوع فساد بوده. هر کسی که میخواست یک شرکت ترانسپورتی، من میخواستم یک شرکت ترانسپورتی بسازم در شهر کابل یا شهری یا باربری مسافربری بسازم، اما طرف مقابل کی هست؟ اونا در شهر کابل فعالیت میکنن. قبلا که همشهری ما هم سوال هم داشتن، وقتی به هر عنوان که میامدن پیش وزیر، معین یا شخص اونا رابطه که داشتن میخواستن که من سرمایه گذاری را میکنم، به هر عنوان مرا نامبد بسازن، یک کاری انجام بدن. اما شرکت علی یوسف که با وسایط بسیار پیشرفته معیاری اونا خواستن که باید فعالیت کنن، فعالیتش خود در شهر کابل آغاز کردن، اما بعضی مشکلات وجود داشت. واقعا به خاطر سرمایه گذاری و حمایت از سکتور خصوصی کدام برنامه مشخص سالهای قبل وجود نداشته. این از اون یک حمایت درست
منظور ما آقای قوان چی بود که وزارت ترانسپورت ملی بس که اقتصادی قدمت بسیار زیاد داره او غیر فعال است، ولی یک شرکتی که نو تأسیس است به گفته شما و حال شما امکانات و مساعد ساختین در سکتور خصوصی سرمایه گذاری کنه، اونا میان و بسیار خوب کار میکنن.
بله.
ولی ما نمیتونیم که ملی بس فعال بسازیم.
مشکل جدی بوده که سالهای قبل ملی بس هایی که از طرف کشورهای همسایه و دوست همکاری شده با افغانستان یک مدیریت قوی وجود نداشته. یعنی یک تعهدی وجود نداشته که همی به صورت درست به خاطر حفظ مراقبت به خاطر نگهداشت بسا. شما ببینین بسیار سوال بجا کردین، فعلا 85-90% عرضه خدمات ترانسپورتی در کل در افغانستان، تنها در شهر کابل نه بلکه در افغانستان، از طرف سکتور خصوصی ما انجام میشه. کابل و تمام ولایت سکتور خصوصی انجام میتن. به این اساس وسایتی که سال قبل همکاری شده، حفظ مراقبت، نگهداشت، مدیریت درست نبوده. یعنی یک تغییرات فعلا در تصدی ملی بس به وجود آمده. یعنی اما تغییر مدیریت ملی بس بوده که اشخاص و افرادی که بودن سال گذشته اینا اما مشکلات خود داشتن، آلوده و فساد هم بودن، اونا خوشبختانه به نهادهای عدلی قضایی معرفی شدن و فعلا کار به شکل بسیار جدی به خاطر ترمیم وسایل. شما ببینید بیشتر از 940 اراده وسایل در ملی بس ما داریم، بیشتر از 210 اراده وسایل در مرکز در ولایت فعالیت میکنن. شما فکر کنین اکثریت 80% وسایل ملی بس فعلا غیر فعال است در تصدی ملی بس ما، غیر فعال است. اما به خاطر فعال سازی قبلا ما یادآور شدیم که اما پرزجاتش در چابهار است، ان شاء الله نزدیک اونا انتقال پیدا کنند.
تابعین یک سال دیگه هم که رفت میگیره آقای قوانچ خواست میریم و طرف زاهد صاحبشون هم دارم اگر تلفن داشتن دیدگاهشون هم میگیریم. اولویت های وزارت ترانسپورت در می شرایط فعلی با در نظر داشت مشکلات مردم، چون وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های ادارات ارزی خدمات است.
بله.
چی است؟
بسیار خوب، اولویت هایی که در نظر گرفته شده در ابتدا باید ارزی خدمات ترانسپورتی به همشهریان عزیز و همچنان آوردن تسهیلات به شرکت های ترانسپورتی است. شما شاید این هفته قبل جلالت ما محترم رئیس جمهور افغانستان دستور دادن تا در 8 زون کشور ترمینال های معیاری مجهز با تمام تجهیزات با ساخته شود. اداره محترم اراضی فعلا 4 دروازه شهر کابل تثبیت کردند، در هر دروازه 3 نقطه 2 نقطه در نظر گرفته شده، به ریاست جمهوری پیشنهاد میشه و بعد از تایید مقام ریاست جمهوری کار احداث ترمینال های ترانسپورتی شروع میشه. این ترمینال ها متعین سالهای گذشته ما هم از طریق وزارت ترانسپورت اعلان میکردیم که احداث ترمینال ها، اما متفاوت است. در 1000 الا 1500 جریب زمینی در نظر گرفته شده در کل، و بعد از او در تمام ولایت ها فعلا اداره محترم اراضی در تمام ولایت کار خود آغاز کردن، تثبیت زمین آغاز کردن با همکاری سکتور خصوصی. این ترمینال ها ساخته میشه، از یک طرف نظم ترانسپورتی، از یک طرف خدمات درست به همشهریان از ما و تحصیلات به شرکت ها، و همچنان به خاطر جمع‌آوری اواید، شفاف اواید، بسیار تاثیر خوب مستقیم داره، و همچنان مبارزه جدی علیه فسادی داره. چون قبلا هم من یادآور شدم سیستم هایی که سالهای گذشته بوده، سیستم شما فکر کنین که در وزارت ترانسپورت جمع‌آوری اواید پارچه های کمیشن ترانسپورتی 3 پارچه است، یعنی هیچ نوع مسئولیت نداره. وقتی مامور ترانسپورت در بندر از یک وسایل 3500 افغانی میگیره، این 350 افغانی جور میکنه. ایش فکر کنید چقدر اواید عیف شده در اینجا. اما کارای ابتدایی که ما انجام دادیم، سپارچای کمیشن ترانسپورتی با علائم ایمنی چاپ شده، در تمام نقاط توزیع شده. یکی از اواید ترانسپورتی هم که بلند رفته، یعنی فکر کن تنها در 4 ماه عملی که گذشتند مطابق به اساس هم 1396 در 1397 ما 128% تنها بنادر کابل اواید بلند رفته، نه دو برابر اواید بلند رفته. این سیستم های جدید روی کار بیاید تا با ما بتونیم که سیستم های قدیمی و پول فیزیکی که هست این موضوعات از بین ببریم. به این اساس اولویت های کاری مبارزه با فسادی دارید، عرضه خدمات ترانسپورتی است، جذب افراد و اشخاص متخصص مسلکی که است در ترانسپورت، تا بتانیم که از طریق اونا ما عرضه خدمات ترانسپورتی درست انجام بدم.
قبلا شما گفتین که ما قرار است که در حوزه های برقی و ایگر پارا زیاد گفتین، ولی فکر نمیکنین در افغانستان زیاد صحبت ها یا وعده هایی که هست آرمانی است تا عملی. خب دروازه برقی را فکر کنید، خریداری شد، آمد، نصب شد، ولی متاسفانه ما شما ظرفیت فعال نگه داشتن این دروازه را داریم؟ آیا شما هم چون کسایی را مشخص ساختین که بتونن از این دروازه، چون ما شاهد بودیم در بسیاری اداره در شفاخانه ها دستگاه بسیار قیمتی آمد، ولی متاسفانه چون استفاده نشد، غیر فعال بود، اونا از بین رفتن و تا حالا ما ظرفیت امور را نداریم.
بسیار موضوع خوب است. ببینید که موضوع ظرفیت سازی و بخش تشکیلاتی ماست که استخدام اشخاص و افراد مسلکی است که در بخش ترانسپورت هست، و ما زایسه یک موضوع را اشاره داشتن که موضوع الکترونیک سازی، یعنی از 3 سال به این طرف، از قبل از 3 سال است که دروازه الکترونیکی و یک دروازه هم به شکل نمایشی ساخته شد در سالهای گذشته. زایسه خوب بررسی خود انجام دادن از دیدن، اما مهم اشخاص و افرادی که مسلکی نبوده از او استفاده درست صورت نگرفته، اما دروازه ای که ساخته شده با او مصارفی که ساخته شده دروازه الکترونیکی، شما جالب است چون مشکل اداره ما هم باشه، واقعیت ها را باید بگیم. وقتی که ما افتتاح دروازه رفتیم، من خودم شاهد هستم، فکر کنین که روزانه هیچ تردد نداشته باشه وسایط کلان ظرف، اینه 500 600 اراده وسایط از زمین سرک تردد میکنه. اون نقطه ای هم هست که وسایط با بسیار توقف زیاد هستن.
بسیار زیاد تشکر آقای قوانج. خب زاید صاحب، آنچه که آقای قوانج گفتن، شما به صفت کسی که در یک اداره که مخصوص مبارزه با فساد است، تا چی اندازه فکر میکنین که این برنامه‌ای که شان داره عملی است و مؤثر تمام میشه؟
تشکر. بینین سنجیده سوخت، اگر ما میخوایم که در یک از کشورهای پیشرفته بسیار خوب یک نظامی ترانسپورتی دارن، اونا رو ما میخوایم در افغانستان پیاده بسازیم، ناممکن هست. اول ما باید زمینه بستر یا به زمینه تطبیق از پروسه رو ما با سرشان فکر کنیم. خوب هایی است که تا به اون مرحله نهایی، اون مرحله واقعا سیستماتیک و الکترونیکی ما میرسیم، تدابیر دیگه باید هم داشته باشیم. مثلا ما امروز تنها کابل افغانستان نیست، خب بنادر ولایتی ما هم داریم، در وزارت محترم ترانسپورت ریاست های ولایتی دارن، حتی امیرت ها و بخش های ندارن. خب ما در دیگه ساحا برق از کجا کردیم؟ یا مثلا ما در دیگه ساحا حداقل همی ظرفیت از کجا کردیم که منو بسازیم؟ به هر صورت ای کاش ما با این نتیجه برسیم. بازم میگم که پیش از او که ما با اون نتیجه میرسیم، باید تدابیری دیگه ما باید داشته باشیم که امی اواید روزمره یا مال بیت المالی که روزمره هستی از دست ما نروا با بجاها مصرف شود و ما بودانه که مشکلات روزمره یا مشکلات ترانسپورتی خود ما مرفوع بسازیم. باز هم میگم که سیستم نظارتی کنترل از بخشا و استخدام متحد و با اساس لیاقت و شایستگی.
تشکر آقای زاهد، وقت برنامه تقریبا اختتام است. شنوندگان گرامی تشکر از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردین، از آقای حکمت الله قونج و وحید الله زاهد که در برنامه حضور پیدا کردن سپاسگزار هستیم. موضوع برنامه بعدی برنامه های مبارزه با فساد در وزارت کار و امور اجتماعی است. اگر شما هم دیدگاه داشته باشین میشه به برنامه تماس بگیرید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.